ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 26 بهمن 1400 خورشیدی که همترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
درود شنوندگان ارجمند. اسرائیل در اقدام غیر منتظره امروز یک هیئت دیپلماتیک را به وین اعزام کرد تا در جریان گفتگوها بر سر برجام قرار گیرد. در این ارتباط نور نیوز، سایت نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حضور دیپلمات‌های اسرائیلی در وین را عاملی بازدارنده در روند پیشرفت مذاکرات در شرایط حساس فعلی عنوان کرد. هیئت اسرائیلی به ریاست جاشوا زارگا، معاون مدیر کل امور استراتژیک در وزارت خارجه اسرائیل، امروز با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین با رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه گفتگوهای جداگانه‌ای انجام داد. هیئت اسرائیلی قرار است دیدارهای جداگانه‌ای با رؤسای هیئت‌های نمایندگی چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده در مذاکرات وین انجام دهد. نیروی دریایی ایالات متحده در حال بررسی بکارگیری قایق‌های رباتیک اسرائیلی در عملیات خود در منطقه خلیج فارس است. یک مقام آمریکایی در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین روز سه‌شنبه همزمان با بازدید نخست وزیر اسرائیل از نظامیان و تجهیزات دریایی ایالات متحده در منامه این مطلب را اعلام کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم، به نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل گفت که نیروی دریایی ایالات متحده در حال آزمایش ده‌ها شناور بدون سرنشین رباتیک اسرائیلی در چارچوب تمرین‌های دریایی در خلیج فارس است. او افزود که ناوگان پنجم علاقه دارد از پهپادهای سطحی ساخت اسرائیل نیز به عنوان ابزار تکمیلی برای وسایل بی سرنشین زیر آبی استفاده کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز در گفتگوی تلفنی لیستراس همتای بریتانیایش بر لزوم آنچه توافق دست جمعی طرفین مذاکره کننده بر سر متن واحد خواند تأکید کرد. حدود 10 ماه است که ایالات متحده به صورت غیر مستقیم همراه 3 عضو اروپایی توافق هسته‌ای و چین و روسیه برای احیای این توافق در مذاکرات حضور دارند، اما به دلیل اختلاف نظرها درباره خواسته های ایالات متحده از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. به گزارش ایسنا، لیستراس در این گفتگوی تلفنی ابراز امیدواری کرد که لندن در آینده نزدیک بتواند بدهی معوقه خود به تهران را بپردازد. اشاره او به حل و فصل بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران بود که پیشتر قرار بود این موضوع در تابستان انجام شود. بنیاد آمریکایی هریتیج در گزارش جدیدش از کاهش حدوداً 5 پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2021 میلادی نسبت به سال 2020 اطلاع داده است. بر اساس این گزارش از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی ایران در میان 177 کشور در جایگاه 170 قرار دارد و امتیازش کمی بیشتر از 42 است. این نهاد پژوهشی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان 0 بدترین تا 100 بهترین امتیاز بندی می کند. پس از کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بروندی و اریتره، ایران بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان 177 کشوری دارد که مورد بررسی قرار گرفتند. در میان معیارهای 12 گانه وضعیت ایران از لحاظ حقوق مالکیت، اثر بخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است. و نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو امروز دلیل اصلی کمبود انواع دارو در برخی شهرها و استانها را دخالت و کنترل شدید وزارت بهداشت اعلام کرد. مجتبی بوربور به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت سیاست‌های بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکلات فعلی و کمبود شده است. این وضعیت در شرایطی است که به گفته وی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو روند ارائه آمار میزان ارزی دارو را هم متوقف کردند و به توصیف وی شفافیت کاهش پیدا کرده است. افزایش قیمت دارو و کمبود یا نبود برخی اقلام در مقاطع مختلف زمانی و ایجاد بازار سیاه برای آنها در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنها را با مشکلات عدیدهی روبرو کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه رایزنی ها در گفتگوهای هسته‌ای وین همزمان با گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و بریتانیا. انتشار خبرهای از کمبود انواع دارو و همزمان با افزایش شیوع کرونا در ایران. جان باختن یک زندانی دیگر، این بار در زندان مرکزی ایلام. و گزارشی خواهید شنید از حاکمیت 6 ماهه گروه طالبان در افغانستان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ادامه رایزنی ها در حاشیه مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان است، وزیر امور خارجه ایران در 24 ساعت گذشته گفتگوهای تلفنی جداگانه ای با وزیر امور خارجه روسیه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه بریتانیا انجام داد. در روزهای گذشته خبرهای زد و نقیزی از موفقیت آمیز بودن روند مذاکرات منتشر شده، اما شماری از مقامات حکومت ایران بارها تأکید کردند که قصد ندارند از آنچه خطوط قرمز در برجام خواندند عقب نشینی کنند. در مقابل ایالات متحده نیز اعلام کرده که اگر توافقی در هفته‌های آینده حاصل نشود، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. در همین زمینه دقایقی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و بریتانیا جویا شدم.
در مورد خانم لیستراس مسئله یه مقدار شکل داخلی داره، به این ترتیب که در زندان بودن خانم زاغری برای دولت کنونی بریتانیا یک معضل سیاسی شده، برای اینکه همسر ایشون تقریبا به شکل مرتب اعتصاب قضا میکنه، آخرینش رو همین اواخر کم کرده و با نمایندگان وستمینستر مجلس بریتانیا در ارتباط و دولت آقای جانسون احساس میکنه که زیر فشار قرار داره و برای آزادی زندانیان بریتانیایی به خصوص خانم زاغری، خانم تراس یک مقداری فکر میکنه که بایستی فعالیتش رو زیادتر کنه. ولی تصور من این است که رسیدن به یک توافق جداگانه بین بریتانیا و جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی امکان ناپذیره. بخشی از توافق بزرگتری است که ما به عنوان احیای برجام از اون یاد میکنیم، برای اینکه واقعا اگر بخوان این پول رو هم آزاد بکنن، این آزادی پول شاید مشمول همون تحریمایی است که گردش پول ارزی رو با پایه دلار بایستی امکان پذیر بکنه و همینطور مبادلات بانکی رو، ولی به هر حال دارای اندکی تاثیر میتونه باشه.
آقای تقی‌زاده، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ایران از خطوط قرمز خودش عبور نخواهد کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم توییت کرده که در بحث لغو تحریم‌ها راستی آزمایی صورت بگیره. منظور از خطوط قرمزی که وزیر خارجه ایران مطرح کرده چه هست؟
در طول 3 ماه گذشته همه سرنظرهایی که در مورد نحوه پیشرفت یا مشکلات سر راه مذاکرات اتمی وجود داشته بی‌مفهوم معنی بوده. فقط کسانی که دور میز مذاکره هستند دقیقاً میدونن که گره کار کجاست، ولی بیرون از میز مذاکره هم میشه حد زد که تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و این تصور که میتونه دولت رئیسی بیشتر از دولت روحانی در میز مذاکرات امتیاز به دست بیاره از مشکلات موجوده. آقای عبداللهیان وقتی صحبت از خط قرمز ها میکنه و در این حال میگه ما با سرعت به دنبال یک توافق خوب هستیم، هیچ کس نمیتونه بگه آقا معنی توافق خوب چیه و این خط قرمز های شما واقعا کجا قرار داره. البته یک بخشی از فعالیت ها رو مثل فعالیت موشکی آقای خامنه ای به عنوان خط قرمز ناموسی معرفی کرده و اینو سپاه هم تکلیف روشن کرده که سر مسائل موشکی نمیخوان به گفتگو بنشینن، ولی البته سر مسائل دیگری مثل همین سانتریفیوژ های پیشرفته نوع IR-6 که بایستی از ایران خارج بشن اگر توافق برجام به اصطلاح احیا بشه و یا اورانیوم غنی‌سازی شده که با شکل بیشتر از 3.6% در ایران وجود داره باید از ایران خارج بشه جزء خواسته های طرف هاست و اگر اینها باز هم خط قرمز های جمهوری اسلامی باشه خب توافقی اصلا امکان پذیر نیست. در جای دیگری میشنویم که 30% از این مشکلات همچنان باقی است. آقای شمخانی هم که شما گفتید اعلام میکنه که هر روز مشکلات سخت‌تر از پیش میشه که به این نوع آقای شمخانی رو میتونیم ما به عنوان پلیس بعد جمهوری اسلامی در مقابل آقای عبداللهیان ببینیم. در حقیقت در پایان ماجرا تا زمانی که توافقی پیدا نشده من تصور نمیکنم که بشه مفهوم دقیق و روشنی از این ارزیابی های غیر به اصطلاح عددی و ارزیابی های تنها مفهومی به دست بده و هر کسی قادر به این کار باشه.
آقای تقی‌زاده، آیا میشه ارتباطی بین این بحران فعلی اوکراین و روسیه و گفتگوهای جاری هسته‌ای در وین متصور بود؟
بعضی ها ممکن است که به این ارتباط باور نداشته باشند، ضمن این که تمام بحران های بین المللی به هم اثر وضعی دارن، حالا یا زیاد یا کم. من تصور میکنم به دلایل متعدد این ارتباط بین بحران اوکراین و بحران هسته ایران و مذاکرات وین ارتباط وجود داره. یکی این که هر دو کشور کشورهایی هستند که نفت و گاز تولید میکنن و ایران بزرگترین ترکیب گاز و نفت دنیا رو داره، روسیه بزرگترین صادرکننده گاز دنیا هست و اینها در عمل رقیبن. اگر که توافق وین صورت بگیره جمهوری اسلامی به نوعی مبادلات تجاریش باید با غرب عادی بشه و بتونه بخشی از کمبودهای گازی اروپا رو تامین بکنه. این برای روسیه دشواره. از طرفی روسیه یک تهدید عمده امنیتی برای اروپا به شمار میره با وضعیت اوکراین. در این حال روسا در کنار چینی ها تنها کشورهایی هستند، یک دو کشوری که میتونن روی جمهوری اسلامی اثر بذارن. اگر در سال 2014-15 روسا در رسیدن به توافق به اصطلاح برجام تاثیر داشتن دلیلی نداره که این بار نداشته باشن. به این علتی که میبینیم تقریبا یک دور در میون بین مقامات جمهوری اسلامی و روسیه تماس برقرار، من جمله ارتباط اخیر وزیر خارجه آقای لاوروف با آقای عبداللهیان. به این ترتیب ارتباط این دوتا از دید من به هیچ وجه قابل انکار نیست و به نظر من تا زمانی که مسئله اوکراین و بحران امنیتی اروپا کاهش پیدا نکرده انتظار جدی برای رسیدن به توافق اتمی در وین نباید داشت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای در وین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در پی انتشار خبرهایی از کمبود انواع دارو در برخی از شهرها و استانهای ایران، نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو دلیل اصلی آن را دخالت و کنترل شدید وزارت بهداشت اعلام کرد. افزایش قیمت دارو و کمبود و نبود برخی اقلام در مقاطع مختلف زمانی و ایجاد بازار سیاه برای آنها در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده ها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. در همین حال زمزمه های احتمال حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده هم باعث جهش دوباره قیمت بسیاری از اقلام دارویی شده است. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد رضا محبوبفر، کارشناس حوزه سلامت در تهران گفتگو کردم و ارزیابی او را نخست درباره علت کمبود دارو در برخی از شهرها و استانها پرسیدم.
این کمبود دارو در کشور و در سطح داروخانه ها رو تایید میکنم و اگر قبلا کمبود دارو مربوط به داروهای خاص بود، امروز متاسفانه داروهای عمومی کمیاب و نایاب شده، به طوری که الان همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کشور خبرهای نگران کننده ای ما داریم، در خصوص اینکه حتی سروم، آنتیبیوتیک ها و قطره بینی NaCl و شربت دیفنهیدرامین متاسفانه نایاب شده و در داروخانه ها و حتی در بیمارستان ها در دسترس نیست. و این مسئله رو من باید ربطش بدم به بحث لایحه 1401 و حذف تخفیف ارز 4200 تومانی برای دارو. و از زمانی که این بحث پیش اومد، متاسفانه اقلام دارویی احتکار شد توسط شرکت‌های داروساز، توسط پخش کننده‌های دارویی و وزارت بهداشت هم برای اینکه پاسخ باشه در شرایطی که لایحه 1401 بنا هست که اجرا بشه، خودش الان مستقیما متولی پخش دارو شده.
آقای محبوب‌فر، الان بحث دخالت منفی دولت در بازار مطرح شده و کنترل آنچه که الان نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو مطرح کرده، میگه که دخالت وزارت بهداشت موجب این به اصطلاح کمبود و افزایش قیمت دارو شده. نظر شما در این باره چه است؟
بله، خب من تایید میکنم الان وزارت بهداشت و درمان برای اینکه پاسخگو باشه در خصوص اقلام دارویی که در آینده بحران مواجه میشه، خودش مستقیما پخش دارو رو در دست گرفته و حتی دارو رو سهمیه بندی میکنه. یعنی به عبارتی وزارت بهداشت و درمان برای اینکه پاسخگوی بحران به وجود آمده باشه و مشکلی از این حیث رخ نده در کشور در ماهای ابتدایی سال آینده، خودش مستقیما داره دخالت میکنه و همین دخالت وزارت بهداشت سبب ساز کمبود دارو شده. و علارغم اینکه وزارت بهداشت و درمان بارها گفته که کشور از نظر دارویی به مشکل بر نخورده و دارو به اندازه کافی وجود داره، اما متاسفانه ما شاهده میکنیم که وزارت بهداشت سیاست‌های سختگیرانه‌ای رو برای توزیع دارو و پخش دارو متاسفانه اجرا میکنه و همین مسئله منجر به این شده که کمبود دارو پیش بیاد. و واقعا این یک معضلی هست چرا که الان واقعا همزمان با افزایش ناباورانه بیماران کرونایی، الان بیماران گلایه و شکایت دارن از کمبود دارو و همچنین بسیاری از بیماران خاص و بسیاری از بیمارانی که غیر کرونایی هستند الان سردرگم هستند و وارد بازار سیاه دارو شدند. و خب بازار سیاه دارو هم یعنی اینکه قیمت دارو حداقل 10 برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده میرسه و این داروهایی هم که بازار سیاه وجود داره به واسطه اقدامات وزارت بهداشت و درمان اکثرا قاچاق هست، حتی از عراق و پاکستان و ترکیه وارد ایران میشه و با قیمت‌های گزافی و حتی کیفیت لازم رو هم برخوردار نیستن.
آقای محبوب‌فر، به بحران دارو اشاره کردید، ریشه این بحران دقیقاً کجاست؟ چون مسئولان دولتی در طول این سال‌های گذشته همواره گفتن که بین 80-90% ایران به خودکفایی در تولید دارو رسیده. آیا واقعیت بازار با آنچه که ادعا میشه در خصوص این خودکفایی همسویی وجود داره، هماهنگی وجود داره؟
تکذیب میکنم، خیر. الان ایران در زمینه تولید دارو به خودکفایی نرسیده و حتی شرکت‌های داروساز الان ما چیزی که میشنویم با کمبود مواد اولیه مواجه شدن و همین داروهایی هم که در کشور ایران داره تولید میشه، مواد اولیه‌اش از خارج از کشور داره وارد میشه و ما الان مشاهده میکنیم که داروهای خارجی از جمله داروهای بی‌کیفیت چینی وارد کشور میشه و تیم تولید داخل به فروش میرسه و این هم به دلیل تحریم‌هایی هست که برای کشور ایران ایجاد شده و متاسفانه کشور ایران هم مصمم هست به ادامه وضعیت موجود.
محمد رضا محبوب فر کارشناس حوزه سلامت در تهران بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
این آقای خامنه‌ای بگین این قضیه ظلم میکنه، نمیخواد بمیره، هر روزی هم میمیره و ضمناً خاطر چه کینه‌ای داره نسبت به مردم ایران؟ این چه عقده‌ای داره نسبت به مردم ایران؟ آخه تو هم میخواد بمیری، این قضیه ظلم نکن، خدا رو خوش نمیاد. تو که لباس پیغمبر به تن داری، تو که مسلمونی، چرا این قضیه ظلم میکنی به مردم ایران؟
من یک افغانی هستم، از شهر یاسوج تماس میگیرم در رابطه با راهپیمایی 20 بهمن. 95% مردم این شهر در این راهپیمایی شرکت نکردند و یک نمایش دولتی بود و در رابطه با فساد بعضی از سران سپاه جمهوری اسلامی پیش از این فایل اکثریت مردم به فساد در این نهاد تروریستی آگاهی داشتند. صدای من را پخش کنید، از یاسوج افغان هستم.
در رابطه با فایل صوتی در رابطه با فساد بعضی از سران سپاه و قالیباف شکی نیست که اینها بیش از نیمی از اقتصاد مملکت را در اختیار دارند. این نوع فسادها در این نهاد نهادی نشده و کسی هم نیست که اینها را مورد سؤال قرار دهد. متاسفانه همین اخیران سپاه ناحیه یاسوج با دستویتی شدن با اداره اوقاف سندها هکتار از اراضی مردم که زمین آبا اجدادی این مردم بوده مصادره کرده به نام اوقاف. اینها از اوایل حکومت ننگینشان غیر از قتل غارت دزدی کاری دیگه نکردن.
43 ساله میگن مرگ بر این مرگ بر اون، برای ملت چه فایده ای داشته جز فلاکت؟ اونا که همه سر جاشونن، تکونم نخوردن و تکونم نمیخورن، اینا همش شعاره.
پس از افشای فایل صوتی اختلاس های نجومی سرداران سپاه و چپ و راست اهل بیت مقام معظم رهبری توسط رادیو فردا، امروز وزیر کار ایران حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار میگوید که 2000 مدیر در این مجموعه وجود داره که 1000 مدیرش دست پاک و کارآمد هستند و به کار خودشون ادامه خواهند داد، ولی 1000 دیگه رو باید اخراج کنیم و برکنار بشن. خیر جناب، اشتباه به عرض شما رسوندن، چرا که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، و این مستان همگی از بیت رهبری سرمست هستند، چون سردسته مستان، سردسته دزدان مقام معظم علی خامنه ایست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای عملکرد دولت را به خاطر مصوبه ناقص رتبه بندی، بی‌توجهی به لایحه همسانسازی بازنشستگان و همچنین برخوردهای امنیتی و زندانی کردن معلمان محکوم کرد. این تشکل سراسری معلمان هشدار داده که آنها تا رسیدن به مطالبات خود دست از اعتراضات سراسری بر نمی دارند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه و اشاره به سیر تحولات رتبه‌بندی در یک سال اخیر هشدار می‌دهد که اعتراضات سراسری معلمان تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت. در ابتدای این بیانیه آمده است رتبه‌بندی معلمان بیش از 10 سال است که اجرا نشده، تا جایی که در هفته‌های اخیر دو خبر متناقض از یک مسئول شنیده می شود و این معلمان را بیش از قبل سرگردان می کند. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان نشون میده که سیاست وقت خریدن دولت که در همه سالهای گذشته رویه اصلی دولت روحانی بود، در دولت آقای رئیسی هم ظاهراً دنبال میشه و این بازی سردرگم میان دولت و مجلس که در این چند ماه دیده شده معلمان رو خشمگین کرده. مشکل اساسی در موضوع طرح رتبه‌بندی معلم‌ها برمیگرده به میزان بودجه‌ای که به این کار اختصاص داده میشه. واقعیت اینه که تعلل دولت‌های گذشته سبب شده که شکاف بین درآمد متعارف یه معلم در جامعه امروز ایران و دستمزدهای واقعیشون، یعنی حقوق امروزیشون، هر روز بیشتر بشه و معلمان در عمل در واقع به گروه‌های فقیر جامعه بپیوندن. در چنین شرایطی بودجه‌ای که دولت در نظر داره به افزایش حقوق معلمان اختصاص داده با نیازهای معلمان باید مطابقت داشته باشه. این بودجه کنونی اجازه میده که حدوداً به طور متوسط 2,000,000 تومان به حقوق معلم ها در ماه در بهترین حالت اضافه بشه و با توجه به سقوط شدید قدرت خرید اونا مشکل بزرگی رو حل نمی کنه. برای همین هم خاص اونا برای اینکه 60,000 میلیارد تومان به طرح رتبه‌بندی اختصاص داده بشه در این رابطه قابل درکه.
در این بیانیه آمده است که حاکمیت قصد ندارد بعد از گذشت 10 سال قانون رتبه بندی را اجرا کند و همچنان به فریب معلمان ادامه می دهد و تأکید شده که معلمان تنها زمانی اعتراضات میدانی را متوقف می کنند که به تمام مطالبات از جمله همسانسازی بازنشستگان دست پیدا کنند. در این بیانیه همچنین نوشته شده که اعتراضات در اسفند ماه ادامه خواهد یافت و اگر بودجه 60,000 میلیارد تومانی به رتبه بندی در سال 1401 اختصاص پیدا نکند و در احکام سال جدید اعمال نشود، اعتراضات در سال 1401 نیز ادامه خواهد داشت. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که نحوه اعتراضات در حال حاضر به گونه ای است که دولت نمی‌تواند این اعتراضات را نادیده بگیرد.
بی توجهی به خواستهای معلمان در همه سالهای گذشته سبب شده که تشکلهای صنفی معلم‌ها از نفوذ زیادی در بین معلم‌ها برخوردار بشن و بتونن گروه‌های زیادی را برای کنش‌های اعتراضی به میدان بیارن. این توانایی در سازماندهی اعتراضات میشه گفتش که رابطه قدرت بین نهادهای رسمی و معلم‌ها را هم در عمل به هم زده و سبب شده که دولت مانند گذشته نتونه اعتراضات و کنش‌های معلمان را نادیده بگیره و این پدیده در متن جامعه ایران بسیار مهمه، برای اینکه اصولاً دولت در جمهوری اسلامی، یعنی همه دولت‌های گذشته، نه فرهنگش را داشتن و نه اراده توجه به خواست‌های صنفی گروه‌های اجتماعی را و اساساً دل خوشی هم از تشکل‌های صنفی ندارن. اما معلم‌ها تونستن در عمل این تشکل‌ها و حرکت‌های خودشون رو به دولت تحمیل بکنن و به نظر من این چرخش مهمی در آینده آموزش در ایرانه، برای اینکه فراتر از این مسئله دستمزد و حقوق و رتبه‌بندی، معلم‌ها از این پس در واقع از طریق تشکل‌های خودشون میتونن تبدیل بشن به یه بازیگر جدی در تعیین سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های نظام آموزشی ایران و در کل جامعه این فرهنگ مشارکت رو به دولت و به حکومت تحمیل بکنند.
معلمان در ماه‌های اخیر بارها برای رسیدن به مطالبات خود دست به تجمع و حتی دوبار دست به تحصن زدند که این اعتراض‌ها در برخی شهرها و استان تهران منجر به بازداشت و ضرب و شتم چند نفر از معلمان شد. سالهاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی‌های طولانی مدت انتقاد دارند. بر اساس فصل 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که یک زندانی در زندان مرکزی ایلام به دلیل آنچه محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی نامیدند جان باخته است. ابراهیم جوهری 55 ساله 3 سال پیش به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه بازداشت و در زندان مرکزی ایلام زندانی بود. ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در این باره به رادیو فردا گفت:
آقای ابراهیم جوهری روز جمعه 22 بهمن ماه در پی وخامت وضعیت جسمیشون به بهداری زندان منتقل میشن، اما با مخالفت مستقیم مسئولین زندان رسیدگی پزشکی برای ایشون انجام نمیگیره و به بند بازگردانده میشن. پس از چندین ساعت دوباره ایشون وضعیت سلامتیشون به هم میخوره و دوباره به بهداری منتقل میشن که در اونجا به طور مستقیم دستور میدن که به بیرون از زندان باید منتقل بشن، که متاسفانه ایشون قبل از رسیدن به بیمارستان و مراکز درمانی به دلیل وضعیت وخیم جسمیشون جانشون رو از دست میدن. وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی در زندانهای کل ایران، به ویژه در زندانهای کردستان مناطق کردنشین، در حد غیر استاندارد و رسیدگی پزشکی در حد صفر هستش که بسیاری از زندانیان متاسفانه در وضعیت کرونا جونشون رو از دست دادن به دلیل غیر بهداشتی بودن داخل زندانها، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی های فوری و نبود امکانات پزشکی متاسفانه جانشون رو از دست دادن. اما طبق آمار و اسنادی که ما در سازمان حقوق بشری هنگاو جمع‌آوری و مستند هستش، طی سال 2021 میلادی حداقل 17 زندانی کرد در زندان‌های کردستان و دیگر شهرهای ایران که محبوس بودند جونشون رو از دست دادن. خیلی از این موارد این افراد تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن و به طور مشخص در مراکز امنیتی بودن. بسیاری از زندانیان به طور مستقیم اجسادشون به خانواده هاشون تحویل داده نمیشه، مراسم خاک سپاری براشون انجام نمیگیره، به طور مستقیم خود زندان ها این افراد رو به خاک میسپارن و حتی در بسیاری از موارد خانواده ها تهدید شدن که به هیچ عنوان حق برپا کردن مراسم عزاداری و یا شکایت از زندان رو ندارن. خیلی موارد بوده که خانواده ها با تهدید به اونا گفته شده که باید علت مرگ فرزندان زندانیشون رو خودکشی اعلام بکنن. همینطور افرادی که به بیمارستان منتقل شدن، بیمارستان تحت فشار قرار گرفته که باید در گزارش مرگ این افراد خودکشی نوشته بشه. خیلی از موارد با خودکشی، با اجساد تیزی که در زندان احتمال داره به دست این افراد رسیده باشه. و همینطور از طرف دیگه موارد مهمی که میتونم اشاره بکنم، عدم پاسخگویی این مراکز و مراکز امنیتی و زندان به خانواده ها و به شکایت خانواده ها هستش. خیلی و همه این افراد، افراد امنیتی و مسئولین زندان، از یک مسئولیت قانونی نانوشته برخوردار هستند، به هیچ عنوان به خانواده های این افراد پاسخگو نیستند و تمامی پرونده های شکایت و دادخواهی افرادی که در زندان کشته میشن متاسفانه به صورت غیر شفاف بسته میشه و همونطور که اشاره کردم خانواده ها تحت فشار قرار میگیرن که پیگیر وضعیت مرگ فرزندانشون نشن. بسیاری از موارد حتی خانواده این افراد برای چندین روز و چندین ساعت بازداشت شدن تا اینکه تعهد بدن که از این پس پیگیر وضعیت مرگ فرزندانشون نمیشن و قبول میکنن که این افراد خودکشی کردن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما حاکمیت طالبان بر افغانستان روز سه‌شنبه 6 ماهه شد. شماری از زنان و دختران میگویند که طالبان در این مدت حقوق اولیه زنان و دختران را به آنان ندادند و از همین رو زنان و دختران در وضعیت ناروشنی به سر میبرند. در همین زمینه گزارش رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد رو با هم بشنویم.
کسی تصورم نمیکرد که یک روز کابل بشه.
15 آگست، روزی که صفحه تازه ای از تاریخ افغانستان را رقم زد. گروهی که بیشتر از 20 سال با نیروهای نظام جمهوری افغانستان و نیروهای خارجی جنگیدند، پس از چاشت روز یک شنبه 15 آگست وارد کابل شدند و به این ترتیب حکومت تازه ای در افغانستان به میان آمد. اکنون 6 ماه از این روز می گذرد و حاکمیت دوباره طالبان بیشتر از همه بر زنان سایه افکند است.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
فرهناز 36 ساله 4 سال پیش همسرش را در حمله انتحاری در کابل از دست داد و از آن پس تا کنون تنها نان‌آور 3 فرزندش است. او پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان کارمند وزارت مالیه بود. اکنون با گذشت 6 ماه تا کنون اجازه رفتن به کار را ندارد و تنها معاش 2 ماهش را دریافت کرده است. میگوید که اگر اوضاع چنین ادامه یابد ناگزیر است که برای پیدا کردن لقمه‌نانی به فرزندانش به کار کردن در خانه‌های مردم رو آورد.
پس از اینکه طالبا آمدند تقریبا 15 روز گذشته بود. ما به وزارت مالیه رفتم تا مثل گذشته به کار ادامه بدم. اما یکی از مسئولان این وزارت به ما گفت که به خانه برگردم و تا زمانی که خودشان زنگ نزدن به کارم نرم.
هرچند در نخستین نشست خبری طالبان در کابل تعهد شده بود که به زنان همه حقوق شرعیشان داده خواهد شد و از آنجایی که به گفته عالمان دین کار کردن زنان در بیرون از خانه خلاف اصول دینی نیست، اما با گذشت 6 ماه تا کنون زنان افغان تنها اجازه دارند که در سکتور صحی و آموزشی کار کنند، چنان که به تازگی طالبان ملاله فیضی را همچون رئیس شفاخانه ملاله گماشتند. ملاله فیضی تنها زن افغانی است که در نظام طالبان به پست ریاست رسیده است، در حالی که پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان 3 وزیر زن در کابینه نظام جمهوری حضور داشتند، اما پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان و تاکنون هیچ زنی در کابینه طالبان حضور ندارد. از سوی دیگر وزارت امور زنان از تشکیل حکومت طالبان حذف شد و جای آن را وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان گرفت، تا جایی که همین وزارت 3 ماه پس از ایجاد آن با پخش اطلاعیه‌ای به رانندگان موترهای تاکسی توصیه کرد که زنان را بدون محرم شرعی به فاصله بیشتر از 45 کیلومتر انتقال ندهند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش‌های درونی و بیرونی روبرو شد، اما چند روز پس از آن طالبان با پخش توصیه نامه‌های دیگر و با پخش تصویرهایی از چادری و حجاب به زنان افغان توصیه کردند که بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان با اشاره به گذشته 6 ماه از آغاز حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت که سطح محدودیت‌ها از سوی طالبان در ولایت‌ها متفاوت است و در برخی از ولایت‌ها این محدودیت‌ها شدیدترند. او گفت که اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان نشانه‌ای از یک آپارتاید جنسیتی است.
این آپارتاید جنسیتی مهمترین مانع در برابر رسمیت شناخته شدن طالبان خود بود. به خاطر بسیار مهم است که طالبان حقوق انسانی و اسلامی زنان را به رسمیت بشناسند، هم امکان دسترسی زنان را به آموزش فراهم کنند. باید به خاطر داشته باشیم که افغانستان تنها کشور جهان است که دو دخترها به مکتب لیسه نمیرن.
وضع این محدودیت ها از سوی طالبان باعث خشم زنان معترض افغان شد و این زنان با برآمدن به خیابان ها و آتش زدن چادری مخالفتشان را با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان اعلام کردند. چند روز پس از آن و نزدیک به 3 هفته پیش، تمنا زریا پریانی، یکی از زنان معترض افغان، با پخش نوار تصویری در رسانه های اجتماعی خبر داد که طالبان به خانه اش در پروان 2 شهر کابل حمله کردند و میخواهند او را بازداشت کنند. تمنا زریا پریانی و 3 خواهرش همان شب رو بوده شدند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. اما پروانه ابراهیم خیل، یکی دیگر از زنان معترض افغان که او نیز در همان روز بازداشت شده بود، به روز جمعه 10 فوریه آزاد شد و منابع آگاه به رادیو آزادی تایید کردند که او در بند طالبان بوده است. اما طالبان تاکنون درباره این بازداشت خاموشی اختیار کردند. اما تاکنون از سرنوشت مرسل عیار و زهرا محمدی، دو زن معترض دیگر که 2 هفته است بازداشت شدند، خبری در دست نیست. بازداشت زنان معترض افغان با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد خواهان پایان بیدرنگ بازداشت‌های خودسرانه زنان در افغانستان شدند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، نیز در صفحه توییترش نگاشت که اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت مردمی و جهانی هستند، باید به حقوق بشری مردم افغانستان و به ویژه زنان و نیز آزادی بیان حرمت بگذارند. از سوی هم منابع بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان ناوقت روز شنبه بر یک خانه امن در کابل حمله کردند و 29 زن را به شمول 4 زن معترض با خود بردند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که این رویداد را بررسی خواهند کرد. هرچند آموزش و تحصیل زنان یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است، اما تاکنون دختران در بیشتر ولایت‌ها اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از صنف 6 را ندارند. از سوی هم پوهندون‌ها در 6 ولایت گرمسیر افغانستان آغاز شدند و دختران نیز به پوهندون‌ها می‌روند. اما تاکنون حکومت طالبان به گونه‌ای رسمی درباره چگونگی تحصیل زنان دیدگاه روشنی به دست ندادند. زهره، محصل سال 3 پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او که 6 ماه به پوهنتون نرفته است، میگوید که از آینده نابمپم نگران است.
درس‌ها در ولایت سرتیر آغاز شده، اما از طرف دیگه معلوم نیست که آیا دوباره هم آغاز میشه، شروع میشه، و یا خیر دخترها و همچنان دخترها در این ولایت به درس‌های پوهنتون خود میرن. و نامعلوم است که چرا طالبا به صورت رسمی از رفتن دخترها به پوهنتون‌ها چیز نمیگن.
زهرا متعلم صنف 11 لیسه مریم کابل است. 6 ماه که به مکتب نرفته است و نشستن دوباره در صنف درسی اکنون برایش بیشتر همچون یک رویاست.
حتی پشت استادان خود و پشت چاکی و میز صنف ما دخشتیم. گاهی فکر میکنم که اگر برای همیشه اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشم و نتوانم پوهنتون بروم چی کنم؟ چون این زندگی یک زندگی بی‌معناست. تصور کنید وقتی که دختر درس نخواند، کار نکند، یک کشور چگونه پیش برود؟
اما طالبان تعهد کردند که با فرا رسیدن سال تازه خورشیدی دختران اجازه آموزش و تحصیل را خواهند داشت و در این باره روی یک طرز العمل کار میکنند. رویا رحمانی، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن، میگوید که ممکن است شماری از زنان افغان با عقیده، دیدگاه و رفتار طالبان با زنان افغان همسو باشند، اما نباید دیدگاه یک عده محدود بر همه زنان افغان عملی شود.
ولی چرا باید خواست یک عده بسیار محدود بالای همه افغان ها که همیشان اما یک خواست هم نواره نداره تحمیل شوه؟ چرا یک نظری که در ابتدا مطابق افغانیت، اسلامیت و همچنان متضمن پیشرفت و ترقی کشور باشه ترتیب و درست نشوه؟
اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی میگوید که در 6 ماه حاکمیت طالبان در مقایسه با دوره جمهوری همه حقوق زنان با آنان داده شده است.
اسلامی شریعت تسیوسید است مگا افغان خواند.
شریعت اسلامی چیزی است که همه خواهرانمان به آن احترام دارند و آن را میپذیرند. ما میکوشیم در همین چهارچوب همه حقوق زنان را به آنان بدهیم و به نارسایی های آنان رسیدگی شود. ما آهسته آهسته به این سو میرویم. نفع و خیرمان به زنان زیاد رسیده است. چند ماه پیش این زنان بیوه میشدند یا فرزندانشان کشته میشدند. عزت و جانشان در خطر بود. بر آنان تجاوز میشد، اما اکنون همه اینها تمام شده است.
با این همه دیده شود که آیا زنان افغان در روزهای آینده به حقوقی که میخواهند دست خواهند یافت یا نه، و آیا جامعه جهانی طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. اما هنوز هم موضوع آموزش و پرورش و نیز حق کار زنان مورد توجه جهان است و نیز اصلی برای دادخواهی زنان در داخل کشور.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.